ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است پنج شنبه هفته آینده در مونتروی سوئیس برگزار شود. سپاه پاسداران میگوید یک سلاح راهبردی جدید را آزمایش کرده است. یونسکو موضوع تخریب آثار باستانی عراق توسط خلافت اسلامی را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 5 مارس 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می شود. کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا امروز گفت این مذاکرات پس از دیدارهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده انجام می شود. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که جان کری و محمد جواد ظریف هفته آینده در مونترو به طور دو جانبه گفتگو خواهند کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیشتر موافقت کردند تا 31 مارس 11 فروردین به توافقی سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامع را امضا کنند. سپاه پاسداران با اعلام پایان رزمایش موسوم به پیامبر اعظم در خلیج فارس و تنگه هرمز میگوید یک سلاح راهبردی جدید را آزمایش کرده است. دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، بدون دادن اطلاعاتی درباره این سلاح جدید به تلویزیون دولتی ایران گفت که این سلاح نقش بسیار تعیین کننده‌ای در افزایش قدرت دریایی ایران به ویژه برای مقابله با آمریکا خواهد داشت. تلویزیون دولتی ایران فیلم کوتاهی از پرتاب موشک‌هایی از زیر آب به هوا را در جریان این مانور 3 روزه نشان داد. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امروز اعلام کرد که موضوع تخریب آثار باستانی عراق را توسط گروه خلافت اسلامی به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داده است. ایرینا بوکووا مدیر یونسکو به خبرگزاری ها در پاریس گفت علاوه بر ارسال نامه‌ای به دادگاه بین المللی کیفری برای تحقیق در این مورد، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است. مدیر یونسکو با اشاره به ویدیویی که گروه خلافت اسلامی داعش از تخریب آثار باستانی در موزه موسل و یک مکان تاریخی دیگر منتشر کرده گفت این اقدام پاکسازی میراث فرهنگی و از بین بردن هویت تاریخی اقوام عراق است. در حالی که ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با جدیت مذاکرات هسته‌ای را برای رسیدن به یک توافق جامع دنبال می‌کنند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند، او آن را نمی‌پذیرد. نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند و مخالفت خود را با عملکرد دولت آمریکا و هر توافقی با ایران اعلام کند. سخنرانی به دعوت جان بینر رئیس کنگره آمریکا انجام می‌شود که به گزارش اسوسییتد پرس کاخ سفید واشنگتن را دور زده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
هرچند صداهای مخالف با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا هر روز بلندتر می‌شوند، اما هیچ کدام از آنها نتوانستند او را از انجام سفر و سخنرانی باز دارند. مخالفت مقامات مختلف دولت اوباما متعدد بوده. سوزان رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید سخنرانی روز سه‌شنبه او را در کنگره آمریکا برای تار و پود روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل مخرب خوانده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است کسانی از توافق با ایران انتقاد می‌کنند که از ماهیت آن اطلاعی ندارند. نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند، من نمی‌پذیرم. بنیامین نتانیاهو در آخرین جلسه حزب لیکود گفت که بزرگترین چالش برای اسرائیل خطر مسلح شدن ایران است که خواهان نابودی اسرائیل است. نتانیاهو همچنین گفته است من به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارم، اما در چنین موضوع سرنوشت سازی که می‌تواند بود و نبود ما را تعیین کند، این وظیفه من است که هر آنچه در توان دارم برای حفظ اسرائیل از یک خطر بزرگ انجام دهم. یووال استنیتس وزیر اطلاعات اسرائیل هم به اسوسییتد پرس گفته است که این اهم اولویت را برای نتانیاهو دارد و او متوقف کردن ایران را یک ماموریت تاریخی برای خود می‌دارد. اسوسییتد پرس می‌نویسد که نتانیاهو بیش از یک دهه است که در مورد یک ایران هسته‌ای به جهان هشدار می‌دهد و می‌افزاید این در حالی است که ایران همواره برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توجیه کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که مقامات دولت باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو ملاقاتی نخواهند داشت و کاخ سفید اعلام کرده که از حجم اطلاعاتی که به طور معمول در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد کاسته است. کمی بیش از دو هفته مانده به انتخابات در اسرائیل، حتی مخالفان سرسخت نتانیاهو هرچند با اصل گفتمان او در مورد ایران موافقند، اما او را متهم می‌کنند که موضوع پرونده هسته‌ای ایران را به مسیر مقابله با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشانده است. آنها معتقدند که نتانیاهو از این مسئله برای فائق آمدن بر مشکلاتش در آستانه انتخابات بهره می‌گیرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا:
در اسرائیل هیچ گروهی وجود نداره که حاضر خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی به رغم این اجماعی که وجود داره، اختلافات بسیار شدیدی الان به وجود اومده، به خاطر اینکه در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که آقای نتانیاهو با درگیر شدن با دولت آقای اوباما داره به منافع ملی اسرائیل صدمه میزنه و در این حال کمک میکنه به اهداف جمهوری اسلامی ایران که دلش میخواد که ببینه که بین اسرائیل و آمریکا اختلافاتی به وجود اومده. همین امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه دیوت اخرونوت، رئیس اسبق موساد آقای مئیر داگان گفتش که با اختلافاتی که با دولت آقای اوباما به وجود آورده، بزرگترین ضربه استراتژی رو آقای نتانیاهو داره به اسرائیل میزنه در مورد مسئله ایران. و هرچه ما نزدیکتر بشیم به روز سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره، به نظر من صدای اختلافات در اسرائیل علیه این نطق افزایش پیدا خواهد کرد.
برخی از تحلیلگران میگویند که روشن نیست که با یک سخنرانی دیگر نتانیاهو چه هدفی را دنبال میکند، چرا که 4 سال پیش هم در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، از پیامدهای احتمالی میگوید:
ما در حال حاضر میبینیم که آقای نتانیاهو داره حمایت میکنه از سیاست‌های حزب جمهوری خواه در آمریکا در مسئله ایران بر ضد سیاست‌ها و منافع حزب دموکرات. این تفرقه‌ای که آقای نتانیاهو داره به وجود میاره در آمریکا میتونه محبوبیت اسرائیل در حزب دموکرات و حمایت این حزب از اسرائیل رو کم بکنه. بر اساس نظرسنجی سازمان گالوپ اتفاقا شاهد این پدیده هستیم. همین الان گزارش‌هایی از آمریکا میبینیم که بر اساس اون لابی ایپک که مهمترین لابی برای منافع اسرائیل مخالفت کرده با سفر آقای نتانیاهو. چرا؟ چون ایپک هم با حزب دموکرات کار میکنه هم با حزب جمهوری خواه، و الان که آقای نتانیاهو داره تفرقه در سیاست آمریکا به وجود میاره، لابی ایپک رو میتونه در آینده دشوارتر بکنه. و پیامد دیگری که این سفر میتونه داشته باشه این هستش که الان که آقای نتانیاهو بر خلاف منافع حزب دموکرات در آمریکا میخواد در کنگره سخنرانی بکنه، اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا هم از حزب دموکرات باشه، این میتونه باعث ادامه تنش بین دولت آقای نتانیاهو، البته اگر انتخاب بشه دوباره، و دولت آمریکا باشه، که این میتونه خیلی مضر باشه برای منافع دراز مدت کشور اسرائیل.
وضعیت روابط اخیر اسرائیل و آمریکا به نوشته اسوسییتد پرس به سطح 25 سال پیش نزول یافته، زمانی که وزیر امور خارجه وقت آمریکا خطاب به اسرائیل گفت وقتی در مورد صلح جدی بودید زنگی به ما بزنید.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. ادامه خبرها. یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی امروز در حالی که با همسرش در خیابانی در داکا پایتخت بنگلادش راه می رفت با ضربات ساطور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری ها آویجیت روی، متولد بنگلادش اما شهروند آمریکا، از منتقدان شناخته شده افراطی‌گری مذهبی، امروز با همسرش از نمایشگاه کتابی در دانشگاه داکا باز میگشت که در پیاده رو با ساطور به قتل رسید و همسر او نیز به شدت زخمی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضایی جمهوری اسلامی از پنجشنبه شب مسدود شدند. سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نویه اوست. خبرگزاری فارس می نویسد این سایت ها در هفته های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و برخی چهره های اصلاح طلب به گفته این خبرگزاری رادیکال را منتشر می کردند. در حالی که تبادل آتش در شرق اوکراین فروکش کرده، نیروهای دولتی و شبه نظامیان خروج تسلیحات سنگین از خط مقدم را آغاز کردند. شورای امنیت سازمان ملل برای چندمین بار به منظور بررسی تحولات اوکراین جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد. کیف به تازگی خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در شرق اوکراین شده است، اما این ابتکار مورد استقبال واقع نشده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با وال استریت جورنال اعلام کرد که وضعیت در شرق اوکراین بسیار شکننده است. جمعه شورای امنیت سازمان ملل قرار است بار دیگر با محوریت تحولات اوکراین تشکیل جلسه دهد و انتظار می رود. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا، میانجیگر اصلی بحران اوکراین، آخرین برآورد خود از روند اجرای توافق اخیر صلح را ارائه دهد. استانیسلاو کویتکو، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که غرب همچنان در روی کرد خود پیرامون اوکراین سردرگم است.
Пріоритетом для Заходу залишається уникнути великої війни. І все залежатиме від того, якою буде ціна питання.
Карп не хочет به هر قیمتی مانع تبدیل این مناقشه به جنگ جهانی، آن هم علیه یک قدرت هسته‌ای شود و این کاملا منطقی است. اما باعث تأسف است که تاکنون راه مقابله با تهاجم روسیه که در اوکراین غرب را به چالش کشیده یافت نشده. پوتین همان گونه که پیشتر در سوریه با طرح ابتکار نابودی سلاح‌های شیمیایی از حملات هوایی آمریکا در آستانه وقوعش جلوگیری کرد، در اوکراین با پیشنهاد طرح صلح مینسک هم از ارسال سلاح برای دولت اوکراین و هم از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ممانعت کرد. یعنی بار دیگر غرب به ساز پوتین رقصید، اما پوتین هم همه آنچه می‌خواست را به دست نیاورد و این باعث شکنندگی وضعیت است.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین می‌گویند شاهد جابجایی تسلیحات در منطقه هستند، اما نمی‌توانند تایید کنند که این جابجایی به معنای خروج جنگ‌افزارهای سنگین در چارچوب توافق اخیر صلح است. نیروهای دولتی اوکراین پنجشنبه از آغاز خروج سلاح‌های سنگین خود از خط مقدم خبر دادند. شبه نظامیان اعلام کردند از دو روز قبل به اجرای این توافق پرداختند و تاکنون 80% سلاح‌های خود را خارج کردند. در این حال پایگاه خبرهای جبهه در اوکراین گزارش داد خروج تسلیحات شورشیان به طوری است که 30-40 دقیقه میتواند در مقر پیشینشان مستقر شود. برخی گزارش ها نیز از افزایش تجمع سلاح‌های سنگین در حومه ماریوپول، بندر راهبردی دریای سیاه حکایت دارد. جمعه پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت در صورت از سرگیری تنش‌ها، ارتش اوکراین آمادگی دارد در اسرع وقت تسلیحات خود را به موضع پیشین بازگرداند. در این میان، ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو، از روسیه خواست تجهیزات نظامیش را از شرق اوکراین خارج کند. روسیه همواره منکر مداخله نظامی در بحران اوکراین بوده. جمعه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، بار دیگر بر میانجیگر بودن مسکو در بحران اوکراین تاکید کرد. دقیقا همین روزها یک سال پیش نیروهای مسلح بدون نشان با تسخیر ساختمانهای دولتی در کرمه تدارکات اشغال این شبه جزیره را فراهم آوردند. روسیه در ابتدا این افراد را نیروهای دفاع محلی می نامید، اما متعاقبا اذعان کرد که آنها نظامیان روس بودند. کیه و غرب روسیه را متهم می کنند که پس از اشغال و الحاق کرمه از شورش جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت کرد و با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای شبه نظامیان به عمق این بحران می افزاید. روسیه مداخله خود در این مناقشه که هزاران کشته و میلیون ها آواره بر جای گذشته را تکذیب می کند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و به رادیو فردا می توانید پیامک بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. تکرار می کنیم 20420-603-87-41-50. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.